أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين صلى الله عليك يا رب العالمين وعلى آله الطاهرين. سلام علیکم و رحمت الله. فصل رو چند نفر یاد گرفتن و قصد ادامه دارن؟
خدا
خدا رحمت کنه. اگر همه اینهایی دست بلند کردن میخوان ادامه بدن؟ ببینید این آموزش ها جاهای دیگه اگر تشریف ببرید، یعنی من توصیه میکنم برید هم دوره های طبی رو هم دوره های فصل حجامت رو و پول های کلانی خرج کنید تا به این نتیجه برسید که انقدر راحت نمیتونید یاد بگیرید. معمولا علم رو سخت میکنن متاسفانه، یه مقدار از دسترس مردم علم رو خارج میکنن، در حالی که اهل بیت این نبوده، بی سواد هم میومده پیش امام صادق سوال میپرسید، حضرتش حدیث یاد میداده و خودش میشده راوی حدیث، بی سواد بوده اما گفتاری نقل میکرده. حالا تو این مسئله هم همینه، یه مقدار کار رو سخت کردن برخی از عزیزان و اساتید، سالها خودشون فصل میکنن نجامت میکنن اما به کسی یاد نمیدن. انشاءالله که این سیره رو ما و شما نداشته باشید، یعنی حالا الان اگر فصل رو یاد گرفتید هم انجام بدید، حالا پولم خواستید بگیرید توی فصل مشکلی نداره تعیین کردنش، تو حجامت تعیین نباید کرد، در روایت نه شده تعیین کردن پول، ولی اگر طرف داد هرچی داد قبول کردنش مشکلی نداره، مگر اینکه در حد وسایل، چون قدیم وسایل حجامت پول نداشت، شاخه گاف بود و بالاخره تیغشون هم میشستن، آبش هم پول نداشت. الان سلامتون، الان پول آب هم ما باید بدیم دیگه، بالاخره هر کاری کنیم باید پول بدیم، پلاستیک، تیغ، دیوان، آره اینا پول وسایل رو میتونید بگیرید، اما بیش از اون تعیین کردنش خیلی نهی شده در روایات توی فصل، ولی خب مشکلی نداره، میتونید پول تعیین کنید اما سعی کنید آموزش بدید و این مسیر رو ادامه بدید که انشاءالله بتونیم یه جبهه‌ای باشیم در مقابل نفوذی که روسیه غربی داره.
ببخشید این
سوزن
زدن بعضی
نقاط
بدنم خیلی
موثره، اینم حالا دیگه برید سراغ بحث حجامت، چون تئوریش یه مقدار طول میکشه عملیش هم خیلی طول میکشه، یه مقدار دیگه سوال لطفاً به چنبان نپرسید. خب بحث حجامت، این بیمارستانی که توی اسرائیل هست رو همه فیلمشو دیدی درسته؟ دیگه برای همین نشون نمیده. دوره قبل حجامت من نبودی؟ آقا این چرا با خاموش
چرا با خاموش اونجا ببینید. بعد ایشون گفتن آقا این چه ما باشه ایرانی هست، گفتن نه شما بیاید اون پاسپورت رو مثلا مهر بزنید. ایشون هم استخاره کرد و استشاره کرد و با ایران تماس گرفت و گفته بودن برید. بعد وقتی که وارد اونجا شدن ایشون بردن اطراف خود کلابی بردن بودن اونجا، بعد وارد یه باغ شد خیلی زیبا، بعد دید یه جو زالو میندازن، یه جو از خودم که دارن فصل میکنن، یه جو دارن حجامت میکنن. بعد تعجب کرد، گفت خانم جریان چی هست؟ یه من خانم بوش گفته بود این جریان چی هست؟ اینجا شما این حجامت و فصل و اینا گفته بود که شما رو از رئیس فوق تخصص ما که رئیس بیمارستان هم هست بپرسید. ایشون همه مسائل میدونه. رفته بود بی‌سی صحبت کرده بود. اون آقا برگشته گفته بود آقا من ایرانی هستم، با من ایرانی صحبت کن. گفته بود که خب این جریان ها چی اینجا؟ گفته خب ما داریم تجارت میکنیم، پس میکنیم جارو اینها. همون طب صادقی که شما دارید و طب رساله زهدیه و طب اول سینا و جورجانی ما اینجا داریم اجرا میکنیم. بعد برگشته گفته پس این داروهای شیمیایی، این غذاها، این چیزایی که تو ایران تو خاورمیانه شما میگه، خب ما اینا رو برای شما درست میکنیم. بعد این آقا میگفت که از من دعوت کردن که ما بریم در یه عروسی شرکت کنیم. در اون عروسی گفتم که آقا ما عروسی آقا مالی یهودی هستن. گفت حالا شما بیاید ببینید زن و مرد اونجا با هم چیز نیستن، قاطی نیستن. دیگه ما رفتیم دیدیم یهودی ها خانماشون اون طرف، مرداشون زناشون اون طرف هستن و بعد نه آهنگی، نه سعی، نه صدایی، نه جازی، نه بزن به کوبی، نه آرایش آنچنانی. دیگه من تعجب کردم، گفتم آخه شما یهودی بعد با طبق شریعت خودمون که تورات هست عمل میکنی، شریعت ما اینجوریه. بعد میگه که ما بعد از این قضیه ما رو بردن تو خیابان اسرائیل گردوندن، تلاویو ببخشید، تلاویو گردوندن. دیدیم یه فسودی پیدا نمیشه، حتی دست یکی مثلا مشابه کوکا یا مثلا مشابه وجود نداره. گفتم آخه اینا پس چطور شما میگه معترض به کوکا؟ میگه نه ما اصلا چیزا رو قبول نداریم، اینا فقط برای کشور جمال سوم ما درست کردیم. خود من شاهد بودم وقتی زیمبابوه رفتم با یه گروه از برادران سپاه، برادران عزیزی که اومده بودن اونجا کار سیاسی فرهنگی داشتن، رفتم این در حراره. بعد از ما خواستن که بریم کارخونه سیگارشون رو ببینیم. گفتیم بریم، حالا کارخونه مثلا پارچه بافی چیزای دیگه هم بود و ما کارخونه سیگار رو رفتیم دیدیم، دیدیم که انواع و اقسام سیگارها رو دارن تولید میکنن، چون زیمبابوه مرکز تولید سیگارهای مختلف اروپاست. بعد شاید مثلا فرض کن از میدان فردوسی تا میدان آزادی این وسعت این کارخونه بود. بعد دیدیم یه سوره رو زدن، گفتن آقا اینا اینجا فقط وینستون میزنن، اینجا فقط ماربلو میزنن، اینجا نمیدونم فلان سیگار میزنن. بعد گفتیم خب وینستون شما چند رقم بگو؟ یه چند رقم؟ در پنج رقم، یکی مخصوص آمریکاست، یکی مخصوص اسرائیل، یکی مخصوص اروپاست، یکی مخصوص عرض کنم که کشور خاورمیانه، یکی مخصوص ایران و کشور عربی. گفتم خب اینا فرقش چیه؟ اون در نیکوتینش هست و اون چیزایی که با خودمون میدونیم اضافه میکنیم. اون آقای مترجم به ما
بحث اول ما در مورد اهمیت حجامت و یک مختصری از روایاتی که در مورد حجامت اومده. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن ما فزع رسول الله قد تو الا کان مفزع و بلد حجامت. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هر دردی داشتن پناهگاهشون حجامت بود. یعنی برای بسیاری از دردها شما میتونید یه حجامتی و یه پاکسازی تعریف کنید و داشته باشید. دیروزم عرض کردیم خدمتتون که به دلیل سبک زندگی که ما امروزه داریم و اون آلودگی ها و فضولاتی که تو بدنمون خیلی زیادتر شده، نیاز ما به خون درمانی و تخلیه ها بیش از گذشته هستش. پس در گذشته ای که اینقدر مردم حجامت میکردن، الان تقریبا میشه گفت باید بیشتر از مردم قدیم و بیشتر از زمان پیغمبر حجامت بشه به دلیل آلودگی های زیاد. این حدیث رو هم دیروز در بحث فصل عرض کردیم خدمتتون، همون جراحی که یهودی انجام داده بود برای مسلمان و اومدن خدمت پیغمبر گفتن جواب خوب شد با جراحی. حضرت فرمودن درست خوب شد، اما بهترین دارو فست و حجامت و سیاه‌دانه هستش. تو بسیاری از بیماری ها نسخه ثابت ما داریم، یعنی تو خیلی از بیماری ها، حالا میخواد بیماری های مثلا مصری باشه، قلبی باشه، بیماری زنان باشه، سرد باشه، خوش باشه، مهم نیست، نسخه های مشترکی داریم، مثل نورهنا، مثل خورما، مثل حجامت. اینا نسخه های مشترکی که تو خیلی از بیماری ها ما میتونیم استفاده کنیم ازش و پاکسازی های کلی حساب میشه، تخلیه های عمومی حساب میشه، برای همه، برای اکثریت میشه تجویز کرد. درمان بیماری ها در یک روایت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند درد سه چیز است و درمان سه چیز، درد دم و مره و بلغم هست. دم اگر زیاد یا کم بشه، مره اگر زیاد بشه، بلغم اگر زیاد بشه، اینها اکثریت بیماری ها از این ستاست و اینها رو اگر کسی متعالج کنه اکثر بیماری ها رو میتونه درمان کنه. حالا یه نمونه از داروهای این ستا قلبه رو حضرت معرفی میکنن. داروی دم حجامت هست، داروی بلغم حمام است و داروی مره اسهال. یعنی یکی از درمان های صفرا و سودا اسهال هست. دیروز هم عرض کردیم یکی از درمان های سودا قی عمدیه، یکیش مثلا نوره است، یکیش فسته. تو بلغم هم همینه، درمان های مختلفی داریم، اما اون چیزی که بلغم کلی انسان، همه بلغم های درون بدن انسان، حتی بلغمی که تبدیل به کیست شده، بلغمی که کم‌حافظگی آورده، بلغمی که شده روماتیسم یا مشکلات لنفاوی ایجاد کرده، همه بلغم های داخل بدن رو از بین میبره. داروی کلی و اصلی بلغم تعریق هست، تعریقی که یا در حمام ایجاد میشه یا با پیاده روی تند و ورزش بدون آب، ورزشی که بعدش آب نخوری ایجاد میشه. حالا خود حمام علاوه بر تعریق، نوره توش هست که به شدت گرم و خشکه، کیسه کشی هست، لیف هست، موارد متعددی تو حمام هست که باعث میشه بلغم رو از بین ببره. و داروی دم هم حجامت هست، که قلبه دم داره باید سریع حجامت کنه.
این چه صفرا رو به عنوان درد نمیشه؟
خود صفرا میتونه به عنوان درد باشه. مر عموماً به معنای سوخته است، گاهی اوقات به معنای خود خلط هم هست. اما ببینید معمولاً این صفرا وقتی زیاد بشه به حد سوختن میرسه، یعنی اگر هم زیاد شده باشه اونقدی اثر منفی نمیداره رو انسان، اگر بسوزه بیشتر اثر منفی میذاره. این هم یکی از درمان هاش هست، یعنی درمان های مختلف دیگه دی هم در روایت هست. رسول خدا فرمودند که خوب عادتیست حجامت، نعمل اید از حجامت. یه عده آدم هستن معتاد به حجامت شدن. من دیدم طرف میگه من اگر حجامت نکنم 40 روز 2 ماه که حجامت نکنم ساق پاهم میگیره، بلزت خون ایجاد میشه برام، پاهم دیگه شب آرامش نداره. حجامت عام که انجام میدم پاهم خوب میشه دوباره تا 2 ماه بعد. عادت کرده به حجامت خیلی خوبه، این عادت خوبیه، کسی بیماریهاش رو با یه تیر بزنه درمان کنه، چشم را جلا میدهد و دردها را از بین میبرد. باز در روایت دیگه امیرالمومنین علیه السلام در جمع اصحاب نشسته بودند، حدیث حضرت 400 جمله داره، 400 نکته در مسائل دینی و جسمی و دنیوی و اخروی امیرالمومنین میفرماید. تو همه چیز تو این خطبه حضرت حرف میزنه، اولین جمله‌ای که حضرت می‌فرماید حجامت. الحجامت تو صحه البدن و تشدد العقل. و بعد میره در مورد نماز و جهاد و قیامت و مرگ و بقیه مسائل طبی و این چیزا حرف می‌زنه. اول اینه که هم بدن رو سالم می‌کنه، هم عقل رو محکم می‌کنه. تشدد العقل، این ضعف عقل هست که ضعف اخلاق میاره در انسان. حدیث عقل و جهل رو اگر کسی خونده باشه 75 لشکر عقل امام صادق میشموره، همه جنود عقل جنود اخلاقی هستن، صفت عفت و کرم و بالاخره رأفت و رحمت و عدالت و علم و حلم و سخاوت و شجاعت و همه صفات خوب رو امام صادق میفرمان زیر مجموعه عقله. کسی هرچه عقل کاملتر صفات اخلاقی بیشتر. خب حجامت یکی از چیزهایی که میتونه پس به اخلاق ما هم به واسطه کامل شدن عقل کمک کنه. حمزه طیاد از دندون درد شکایت میکنه به امام کاظم علیه السلام. حضرت میفهمن چرا حجامت نمیکنی. طرف میره حجامت میکنه، دندون دردش خوب میشه، میاد گزارش میگه خدمت امام کاظم، میگه آقا دندون دردم خوب شد. حضرت میفهمد مردم با چیزی بهتر از خون ریختن یا خوردن عسل درمان نکردن. حالا این خون ریختن شامل فصل هم میتونه باشه، شامل حجامت هم میشه. این دوتا یکی از درمان های عمومی است. قبلا هم عرض کردیم وقتی روغن ماشینت میسوزه روغن جدید روش نمیریزی. اون افرادی که خونشون خب همیشه خون داره میسوزه دیگه، این یه چیز کاملا طبیعیه. گلبول امروزه میگن گلبول های قرمز رشد عمر طبیعیشون 120 روزه. بعد 120 روز تغییر شکل میدن، پیر میشن، فرسوده میشن و توسط تحال حالا مثلا جمع آوری میشن. ماها میگیم خون میسوزه بعد از 4 ماه، همونه، همون تغییر شکلیه که اونا دارن میگن. خون سوخته به صورت عادی در همه افراد ایجاد میشه. یعنی شما اگر تو روستا زندگی کنی، خوراکت خوب باشه، تحرکت خوب باشه، خوابت سر شب باشه، همه چیزت هم درست باشه، باز این خون یه عمر که تو بدن انسان کار نمیکنه. گلبول‌های قرمز یا بقیه فاکتورهای خونی هر چند وقت یک بار اینا میسوزه از بین میره و ما هر چند وقت یک بار نیاز به یک تخلیه و پاکسازی داریم. اون روغن سوخته رو باید از ماشین خالی کنیم و بعد روغن جدید بریزیم. بدن انسان هم همینه، سودا و خون سوخته رو، حالا هر اسمی میخواد بذارید برای خون سوخته، ما بهش میگیم سودا. این خون سوخته رو باید دائم خالی کنیم تا بدن بتونه خونسازی رو دوباره انجام بده. حالا خون سوخته رو با نوره میتونید این سودا رو تخلیه کنید، با حجامت و فصل هم باید باشه. پس همه نیاز داریم به این تدابیر درمانی. این نیست که بگیم آقا خب ما زندگیمون سالم و سبک زندگیمون، نه، به صورت طبیعی این سودا در بدن ایجاد میشه. بله مصرف دم خون نه نه اونو ما میگیم دم. اون در روایت که اومده منظور وازنی که تیز حساب میشه، تیز خوردن به بدن. امام صادق علیه السلام فرمودن جبرئیل مسواک و خلال و حجامت را برای پیغمبر آورد. پس یه چیزی که وحی هست. حالا اون روایتی که میگه در شب معراج رفتم و اینها، اون روایت چون روایت عامی هست ما نیاوردیم، روایت از اهل سنت رسیده، ولی این که دیگه روایت در قوی ترین کتاب شیعه اومده که از طریق وحی به ما رسیده. یه سری غذاهایی که از طریق وحی به ما رسیده مثل حلیم، مثل سویق، اینا یه خاصیت های عجیب غریبی دارن برخلاف نون. نون هم با گندمه، سویق هم با گندمه، اما خیلی فرق داشته. تو بحثای درمانی هم همینه، خیلی فرق است بین حجامت و مثلا زالو. حجامتی که وحی برای ما نازل کرده خواصش بسیار بیشتره. امام صادق علیه السلام فرمودن دوا در 4 چیز است. خوب دقت کنید، هیچ کدومش خوراکی نیست و هر 4 تاش پاکسازیه. این 4 موردی که حضرت می‌فرمایند به عنوان تخلیه است: سعود، حجامت، نوره و حقنه. سعود که برای مغز هست، پاکسازی مغز و بدن هست. حجامت که حالا داریم میگید، نورم برای کل بدن، حقنم برای گوارش. پاکسازی حقنم توضیح داریم مفصل. پاکسازی ها رو اگر کسی انجام بده، حتی حکما گفتن اگر یه بیماری رو نفهمیدید مشکلش چیست، بالاخره یه سرطانی تو بدنش هست یا اصلا کل بدن رو درگیر کرده، حالا چه کار باید بکنیم برای این شخص؟ یا بیمار رو نفهمیدیم از کجا مشکل ایجاد شده، پاکسازی های مختلف رو بهش بگید. هم گوارشش رو پاکسازی کنید با قی عمدی، اسهال و حقنه، هم خون رو پاکسازی کنید با حجامت و فصد، هم پوست و کبد رو پاکسازی کنید با نوره و حنا، با چرکگیری، هم رطوبت های بدن رو با پیاده روی و عرق خارج کنید. این 5-6 تا پاکسازی که عمومی هست رو انجام بدید، میبینید که بیماری 70-80% حداقل بهتر میشه. این خیلی مهمه برای ما. امام صادق علیه السلام فرمودن وقتی خونه حجامت جاری شد این دعا رو بخون. دعای حجامت رو کی حفظه؟ اعوذ بالله الكریم
من العین فی
الدم و من کل سوء. خب حالا بعدش هیچ، من العین فی الدم، به خدا پناه میبرم اول از چشرخ. خیلی مسئله مهمه، آقا حجامت داره میکنه ممکنه چشم بخوری، عجب خون تمیزی، عجب خون خوبی، چشم میزنه دیگه انسان. بعد از چشرخ و من کل سوء، از هر بدی به خدا پناه میبرم. بعد خود امام صادق علیه السلام میان این جمله رو تفسیر میکنن که هر بدی شامل چی میشه. حضرت میفرماید وقتی این جمله رو میگی و من کل سوء، همه خوبی ها رو جمع میکنی، همه خوبی ها توی حجامت جمع میشه. یعنی چی؟ چون سوء و بدی شامل سه چیز میشه طبق آیه قرآن، همش حدیث امام صادق ها. اول به معنای فقر، در یه آیه قرآن سوء به معنای فقر اومده، در آیه بعدی کذالکه نصر فقر و سوء و فحشا به معنای گناه اومده، در آیه سوم به معنای بیماری اومده. یعنی یکی از مسائلی که اصلا خیلی کاری به بیماری و پیشگیری از درمان هم ما نداریم، نمیخوای بیمار درمان کنی، نمیخوای از بیماری پیشگیری کنی، ولی حجامت رو باید انجام بدی. یک برای مقابله با گناه، دو برای پیشگیری از فقر. اینا مطالعه شد توسط غربی ها و بعد مبارزه شد، فهمیدن چی رو باید از ما رو بگیرن. ببین حمامو میان جمع میکنن، هنوزم که هنوزه وزارت بهداشت یکی از دشمنی های اصلیش با حمامه و حمام های عمومی هیچ کنون دیگه خزینه نداره. اصلی ترین قلب حمام خزینه است، اون که کار اصلی رو انجام میده، بدن خیس بخوره و چرخا خارج میشه، اون خزینه نداره حمام های عمومی که الان هم هست. میاد با حجامت مبارزه میکنه، میاد با نمک و روغن حیوانی مبارزه میکنه. امهات سلامتی رو اینها به دست آوردن، فهمیدن چیه اصول سلامتی ایرانیان، اومدن حذفش کردن. هنوزم که هنوز با حجامت دارن مبارزه میکنن. یعنی ما رو که نتونستن از لحاظ درمانی بهمون ایراد بگیرن، چون حالا فعلا نتونستن گیر بدن که تو داری ویزیت میکنی، چون پراکنده از ویزیتام، اما از لحاظ تدریسی میان گیر میدن. به چند دلیل تدریس میکنید؟ طب اسلامی ما نداریم، بچه میخواد طب اسلام بگیر، کلاس ها رو میبندن از این کارا. هنوز دارن مبارزه میکنن. این که ما میگیم آقا هر خونه یه حکیم باید داشته باشه، 300 نفری 300 تا عطاری باید تأسیس بشه در تهران، 300 تا عطاری، چه مجازی چه حقیق خونگی فرقی نمی کنن، همه تون باید تأسیس کنید و دست کار بشید. 5 نفر حجامت کنن، 5 نفر نسخه بنویسن، 5 نفر کار یدابی انجام بدن که این مبارزه بیشتر بشه. و الان خب 4 نفر 5 نفر بخوان فعالیت کنن میزنن دیگه، اما وقتی 300 نفر شد دیگه نمیتونن. دارن مبارزه میکنن 24 ساعته، پرونده ها رو دارن سنگین‌تر میکنن، هی تهدید هم میکنن پشت سر به ما خبر میدن آقا پرونده سنگین شده، فعلا شده 200 صفحه سنگین‌تر بشه دادگاه بعدی. خلاصه اینجوریه، مبارزه است دیگه، به دفعه درگیریه. شما هم باید وارد مبارزه بشید. یه روز انشالله مسائل حقوقی و خدمتتون خواهم گفت. اگر عطاری زدید تو خونتون، اومدن در زدن، ما از بهداشت اومدیم، از نظام پزشکی اومدیم، از سازمان غذا و دارو اومدیم، مثلا راشون ندید،
حکم ورود
ندید، حکم ورود دادستانی خیلی سخت میده، قاچاقچی باشه حکم ورود بهت میده. برفرض حکم ورود بهت داده بود، با بسم الله وارد شید، میان برچه میخوان مواد خوراکی رو ببرن، حکم جلب میخواد. این دوتا حکم، یه حکم ورود باید داشته باشه بیا تو، حالا که میخوای ببری حکم جلب باید داشته باشی. کو حکم جلبت؟ رفقای ما این کارو کردن در اصفهان، اومدن تو عطاریشون شروع کردن جمع کردن. بعد که شروع کرد جمع کردن، گفت ببخشید حکم جلب دارید، حکم توقیف اموال دارید؟ گفت نه. خیلی خوب، رفت بیرون زنگ زد 110، داره دزدی میشه تو مغازه ما. 110 ما به جرم دزدی، میتونید اینا رو تحویل بدید، دارن دزدی میکنن، حکم توقیف اموال ندارید شما. بعد حالا میگه با چه اصرار التماس آقا ببخشید، حالا شما فلان بگو، یکی یکی همه رو باید بچینید تو قفسه. بعد اشتباه کردن گفتیم اشتباه که باید ادامه میدادی به عنوان دوست بعد میرسی کلانتری. ببینید میشه مبارزه کرد، فقط مشکلت ماها میترسیم، تهدید میکنه پروندت سنگینه. گفتم پرونده پیش خدا هم سنگینه، اشکال نداره، ما از خدا نمیترسیم، از تو بترسم. خیلی راحت، مگه اعدامت میکنم چه کار میخوام باید بکنم؟ خدا وکیلی بابا تبری این همه خیانت کرد، چقدر براش بریدم؟ تعذیری تازه تازه تعذیری که هیچی حساب
نمیشه. اگر ما از اعدام کنم
بقیه
رو نمیده،
نه بقیه هم
مسئله حقوقی های بلد باشیم ها.
حالا یه روزی مفصل مسئله حقوقی میگم، فقط دارم میگم اگر دارید فعالیت میکنید از هیچ چیزی و هیچ کسی نترسید، با خیال راحت برید جلو، جلو قاضی هم محترمانه محکم حرف بزنید. دارم این کارا رو انجام میدم و ادامه خواهم داد، خیالتون راحت باشه. این حجامت و اینا رو هم انجام بدید، تو خونه انجام بدید، اهلی نمیتونه کارتون داشته باشه. اومدن وارد خونه شدن بندازیدشون بیرون، چون برای حجامت به هیچ عنوان نمیتونن حکم ورود بگیرن. بله اینجا اگه باشه فضای عمومی هر لحظه امکان داره بیان.
استاد تا شاکی خصوصی نباشه نمیتونن کاری بکنن.
اینجا هم تا شاکی خصوصی نباشه کاری نمیتونن بکنن. دیگه خونه های شما که اصلا هیچ کاری ندارن. پس بله بله میتونه مثلا برای بنده آیه قدیر رئیس نظام قرون قلوب پدشکی قوم، ایشون شبکه خصوصی
دید اسمش باید قطعا تو اون
میاد، توی پرونده میاد، توی حکم توقیف حکم جلب میاد. میگم از هیچ چی نترسید، با خیال راحت همه کارا رو انجام بدید. دیگه انشاءالله سال دیگه 2300 تا عطاری باید تو تهران زیاد شده باشه. بچه هایی هم که تو این دوره ها اومدن من دیدم، بچه های تعذیرات هم اومدن اینجا دوره ها رو گذروندن، دیگه آشنا شدن شهر چیه فلان چیه، میرن تو عطاری گیر نمیدن. خیلی چند تا تو تهران من دیدم. آره خیالتون راحت باشه، کم کم ول عاقبت للمتقی. حجامت و اخلاق، امیرالمومنین علی علیه السلام در مورد ویژگی های اخلاقی اخلاق یه حدیث فوق العاده دارن که بارها عرض کردیم خدمتتون. می فهمونن دم باعث دوست داشتن زنان، دوست داشتن لذت ها، ارتکاب محرمات و شهوات میشه. گناهان شهوانی عموما ریشه در دم دارن، گناهان غضبی عموما ریشه در صفرا و مره که حالا آخریشه می فهمونن. خب شما به راحتی با تخلیه اخلاق فاسد می دونید یه بخشی از گناهان رو تو جامعه کم کنید. بلغم باعث دوست داشتن خوراک و آب و باعث نرمی و مدارا و سازشکاری میشه. بلغمی که باشه سازشکار میشه. از 24 ساعتش 23 ساعتش در حال خوردن و نوشیدنه، اون یک ساعت هم کار نمی کنه، مملکت رو به باد میده. رئیس جمهور اتیوپی دارم میگم. ریم باعث دوست داشتن زندگی و طولانی شدن آرزوها و افزایش حرص میشه. دیگه قدیم هم میگفتن فلانی باد به سرش افتاده. تقریبا درسته این هفت این باد به سر افتادنه، در واقع یه مثال قشنگه. خب یه ریحی که به تعبیر خلط مستقل نیست، ریح رو تعریف کردیم، از بقیه اخلاق ایجاد میشه. این نعام متعادل الاریاح من دم محترقه و مرت انقالبه، یا از خون سوختست یا از مرت یا از بلغمه، اما خودش با این که مستقل نیست در اخلاق انسان اصلا میذاره. نهایتا صفرا را که عرض کردیم، غضب و سفاحت و شیطنت و این چیزا. و حجامت برای همه اینها مفیده، هم برای دم، هم بلغم زدای بسیار روی صفرازا هست. و خواهیم گفت کسی که صفراش بالاست باید چه کار کنه که صفراش هم بیاد پایین، هم برای ریح مفیده.
استاد سودا باعث
وسواس
و شک و
دیسپلین، حسد و بخل و سوء زن و این چیزا میشه. تو این روایت بحث سودا نیومده. برتری های حجامت برفرض، دیروز برتری های فصل و حجامت گفتیم که هر کدومش یه برتری هایی داره، یه جایی باید استفاده شه. خون حجامت از موی رگ ها خارج میشه، برای همین قوت بدن رو کم نمیکنه. برخلاف فصل که خون رو از عمق میکشه بیرون، احتمال ضعف توش بیشتره. این افرادی هم که میگن ما حجامت نمی کنیم کم خونی داریم، بله اگر کم خونی شدید بود حجامت نکنیم، اما اگر نه یک کمخونی معمولی بود، حالا دو سه باری که بلند میشه یه سرگیجه میگیره، زیاد که بشینه دست و پاش مثلا خواب میره. خب این یک کمخونی معمولیه. خونه حجامت خونه تمیز و خوب و صاف که نیست، خونه سالمت که نیست، یه خونه آلودهیه که داره تخلیه میشه. برای همین خونسازی دوباره صورت میگیره، اتفاقا کبد پاکسازی میشه، خونسازی بهتر میشه. حجامت هر عضو باعث پاک شدن همون عضو میشه. یعنی تو درمان‌های موضعی که خواهیم گفت امروز حجامت بهتره. حجامت تخلیه خاصه، آسیبا و خطرات کمتری داره. ببینید از اول تولد، روز اولی که بچه به دنیا اومد تا بعد از مرگ میتونید حجامت کنید. یعنی کسی که یهو سکته میکنه میمیره، سری نبریدش بیمارستان، یه تیغی بهش بزن، بین دو کتفش یه تیغ عمیق بدن، احتمال برگشتش هست. حالا گفتن بعضی ها تا سه روز درست نیست، خیلی بعضی از حکما گفتن تا سه روز، خیلی حرف درست نیست، ولی تا چند ساعت احتمالش هست که برگرده. در اثر برگرفتگی، در اثر مثلا ترس، سکته ها به راحتی میتونید
فصل کردن برای سکته قلبی بهتر،
فصل کردن بهتره. چرا فصل تو سکته قلبی اثرش خیلی بیشتر.
مغزی چی؟
برای سکته مغزی باز خون درمانی که با حجامت باشه بهتره.
سکت مغزی رو کجا
شد؟ سرش میخواد. خدا خواهیم گفت ان. خب پس از لحاظ سن و مزاج و فصل و زمان و مکان عمومیتش بیشتره. بچه یه روزه رو لاله گوش میزنید، زردیش خوب نشد، بین دو کتفش رو میتونید تیغ بزنید. از چهار ماهگی روایت داریم که هر ماه حجامت کنید که لعابش بیفته. حالا خواهیم گفت روایتش رو. برای بچه ها بسیار مناسب تره. برای رشدشون، این که میگن آقا حجامت پشت گوش باعث رشد میشه، نه، هر حجامتی، هر نوع خون ریختنی با تیر، حتی مثلا لاله گوش دراف کردن یا ختنه کردن، هر نوع تیر خوردنی باعث میشه رشد افزایش پیدا کنه. که حالا باز توضیحات چه خواهیم، اینم که حالا اگر کسی برای رشد میخواد رشدش خوب بشه، 13 سالشه، 12 سالشه، 16 سالشه، باید رشد بعدیش خوب بشه، از بالا به پایین، یعنی فصل یه بار حجامت کنه، در فصل پاییز سر رو بزنه، زمستون بین دو کتف، بهار چهار بند، تابستون ساق، از بالا به پایین اینجوری گردشی شروع کنه حجامت کردن. برای رشد قدی بسیار مؤثر هستش. انواع حجامت، از بالا به پایین حجامت کنید، سر، بین دو کتف، چهار بند، ساق. این چهار تا حجامت رو حالا من گفتم فصلی یه بار، شما میبینید یه نفر بنیش خیلی خوبه، دو ماه یه بار حجامتش کنید، یه نفر خیلی ضعیفه، چهار ماه یه بار حجامتش کنید.
حتی بالغ هم شده باشن
این چهار تا رو میشن، بعدش 16 ساله 17 ساله میشه حجامت کرد و درشتشون باز مؤثر هستش. اولین و مهمترین حجامت، حجامت سر هست. دو تا حجامت رو جز حجامت های عام بنویسید، یک حجامت سر، دو حجامت بین دو کتف. یعنی چه حجامت عام؟ آقا به صورت عمومی چون سنت اهل بیت میخوام هر سال حجامت کنم، خب یه دونه حجامت بین دو کتف انجام بده، یه حجامت سر، همین جوری بعد به اختلاف سنت اگر میخواید انجام بدید. بهار مثلا بین دو کتف بزن، پاییز حجامت سر بزن. یعنی حجامت سر هم جزء حجامتهایی که عمومی توصیه میشه، درمانی خیلی نیست، هم پیشگیری هم درمان هم سنته.
حجامت سر باید چرا خود
میگیم انشاءالله رسول خدا صلی الله علیه و سلم حجامت سر رو نافره معرفی کردن، سه تا اسم براش میذارن. حضرت با دست به سر مبارکشون اشاره کردن، فرمودن بر شما باد حجامت فریاد رس که برای جنون، جزام، برس، خوره و دندان درد مفید است. مشکلات مغز و اعصاب امروزه خیلی زیاد شده، یه سری از این پاکسازی های عمومی مغز رو خیلی ترویج کنید، مثل حجامت سر، مثل مثل کاتوره سر، شونه خیلی تجویز کنید، هرچ عطر رو خیلی جدی بگیرید، گلاب رو جدی، سرمه، اینا رو سعی کنید کم کم احیا کنید. دیگه شونه کردن و گلاب بو کردن هزینه خاصی نداره که. این دوتا رو خیلی راحت میتونید بدون کنید. کلاه بر سر گذاشتن، این که دیگه کاری نداره، شب بسه کلاه بذار. این دو سه تا رو اگر بتونید احیا کنید خیلی کمک میکنه. امام صادق علیه السلام فرمودند حجامت در سر فریاد رس است و هم برای همه دردها غیر از مرگ خوب است. محلش چهار انگشت از ابروهاست. چهار انگشت باز، یعنی یه چارک انگشت کوچیک رو بذارید بین دو ابرو، ببینید انگشت اشارتون کجا قرار میگیره، اون میشه محل حجامت سر. یا یه چارک از ابروه یا یک وجب از بینی. انگشت کوچیک رو روی بینی بذارید، شستتون ببینید کجا قرار میگیره. به این دو طریق جفتش یه جاست، حالا میشه محل حجامت سر و همون ملاج میشه دیگه، همون جایی که تو بچگی یه مقدار نرمه همون جا رو باید حجامت کنید. فوایدش جلوگیری از اختلاط عقل. حالا اسم این اختلاط عقل رو شما هر چی میخواد بذارید. استاد قبلی اختلاط عقل، حالا میخواد اسمش اوتیسم باشه، میخواد جنون گرم باشه، جنون سرد باشه، مثالی که عرض کردیم خودآزاری باشه، دیگر آزاری باشه، سفاحت باشه، فرقی نمیکنه. هر چیزی که عقل انسان رو زائل میکنه حجامت سر ازش پیشگیری میکنه.
دارالمجانین
پس همش بده. برای سنگینی سر و تن انواع سرگیجه ها که خاصتا سرگیجه هایی که امروز سرگیجه های بلغمیه، حالا اسمش رو میخوای شما بذار مایه گوش میانی، کمکاری تیروئید، چربی خون یا هر چیز دیگری، بلغم همش. و حجامت سر برای بلغم مفیده. برای جذام بیماری های چشم، کند شدن سفیدی مو جلوگیری میکنه از سفید شدنش، خیلی زود بخواد سفید بشه این جلوگیری رو هم داره. جلوگیری از ریزش موی آقایون، چون معمولا تو آقایون ریزش مو از گرمیه و این یه مقدار دم رو خارج میکنه. میگیم دیگه باید تدابیرش رو انجام بدن. حجامه از صفرازاست، اگر تدابیر صفراوری رو انجام بدید به شدت صفرا میره بالا. حالا خواهیم کرد اون با کلیه است، اول کلیه رو باید گرم کرد. بله میشه، اگر این نبیه سال هدف سالم باشه میشه. برای خوابالو دیگه کسالت، دندون دردهایی که ناشی از ریه، گاهی اوقات دندون درد میکنه، میری دندون پزشکی نگاه میکنه میبینه عفونت نیست، خرابم نشده، پوسیدگی هم نداره، میگه هیچ چیز نیست برو، چون ریه رو دیگه با عکس نمیتونن ببینن. این از ریه، یه حرفیه بزنی، یه شیر بزنی، یه حجامت کنی، یه کارهایی که برای درمان ریه هست رو انجام بدی، مشکلت حل میشه. جلوگیری از سکته مغزی و درمان عوارض سکته. دیگه تو بحث اورژانسی ها ما علائم سکته مغزی رو عرض کردیم، اشاره کردیم یه سری چیزهایی که ناگهانی اتفاق میفته، ناگهانی تعادلش دیگه از دست میده، تکلمش اختلال ایجاد میشه، حرف دیگه نمیفهمه، سردرد وحشتناک خیلی ناگهانی میگیره، نشان دهنده اینه که سکته مغزی داره میاد. همونجا تیغو به دست بگیر و حجامت سری که گفتیم روی ملاج انجام بده. حالا چجوری انجام میشه؟ به سه حالت. بهترینش حالت سجده هست، یعنی طرف بره سجده، یه چند ثانیه تو سجده باشه. حالا اگر یه گارویی پارچه چیزی خیلی آروم بستی به گردن و گردنش، باز بهتره، یه مقدار چهره سرخ میشه، قشنگ خون جمع میشه، میره سجده بلند میشه، یه سه چهار بار این سجده رو انجام میده، بعد نیمخیز میشه، از سجده کامل بلند نمیشه، یه مقدار سر رو میاره بالا، به همون حالت شما شروع میکنید تیغ زدن. بعد دیگه بستگی داره دیگه، لیوانش کوچیک باشه، بزرگ باشه، مثل بقیه حجامت ها یه مقدار تیغ رو عمیق‌تر بزنید، چون برخلاف پوست جاهای دیگه بدن، یه مقدار پوست سر کلفت‌تر هست. حجامت رو تیغ رو باید یه مقدار عمیق‌تر بزنید. حالا عمر رو خواهم گفت یعنی چی؟ و اگر بتونید لیوان بذارید بهتره. حالا برای خیلی‌ها نمیشه لیوان گذاشت، همونجوری بذارید خون بیاد. اما دور لیوان معمولاً عسل می‌ذارن و یه ساکشن هم انجام میدن، باز مفیدتر هست، بیشتر میشه خون گیری کرد. سوزنی نه، سوزنی رو نهایتا توی حجامت زیر چونه باید بزنید فقط، بقیه موارد حتما باید خراش بدید. در حالت خوابیده روی کمر حالت تاباز بخوابه و سر یه مقدار آویزون باشه از تخت مثلا، یا در حالت دمر بخوابه و سرش آویزون باشه. این دو تا هم میشه انجام داد، ولی خب اون حالت سجده اثرش بیشتره و بهتره. حالا تو بحث عملی انشاءالله اینا رو انجام میده. حجامت نقره
حالت سبوش
یا کمر یا شکم میده. حجامت نقره امام صادق علیه السلام فرمود در هنگامی که نوزاد به 4 ماهگی رسید، هر ماه براش حجامت نقره انجام بدید که رطوبتش رو خوش کرده و حرارتش رو خارج کنه. پس برای نوزادانی که حرارت و رطوبت بیش از حد دارند، یعنی سرش میگه مادر همیشه سر این بچه داغه، همش جوش میزنه، هی داره میخارونه، خب این حرارتش بالاست، یا مادر میگه همش داره گریه میکنه، اینا که زیاد گریه میکنن اینا جوش نیستن، رطوبت سرشون بالاست، یا دهنش جاریه، خب این دوتا نشانه رطوبت شد، گریه زیاد و آب دهن. اون دو سه تا گرما و جوش و خارش نشان دهنده حرارت شد. اگر دیدی بچه این مشکلات رو داره، از 4 ماهگی هر ماه نقرهش رو حجامت کن. استخوان پشت سر رو میگن نقره، سر میاد پایین یه تورفتگی داره، این تورفتگی نقره است، یعنی روی خود سره.
بچه‌ای که کلهشون خیس،
حالا عکسشو می‌ذارم در
بالش، کلهشون همیشه خیس،
بچه‌ای که رو بالش همیشه کلهشون خیس میشه، خب این رطوبتش بالاست، نقره رو بزن، ماهی یک بار تکرار کن تا حرارت و رطوبتش از بین بره. وقتی از بین رفت دیگه نیازی نیست ادامه بدی. اگه نداشتی چی؟
خوشتر میشه.
حالا دیگه حجامت گفتیم خوش کننده است. حالا خواهیم گفت محلش گودی پشت سر هست، یعنی بالای گردن، حالا باز تو عکس نشون خواهیم داد. جهت سبک شدن سر حرارت و رطوبت رو کم میکنه، ولی کم حافظگی میاره. برای همین تو کودکان خیلی سفارش میشه، بچه های زیر 2 سال که دیگه حافظه این نیستش، اینا براشون مشکلی نداره. تو بزرگ سالان من دیدم قدما گفتن برای کسانی که مالی خولیا دارن و همش تو گذشته اسیر هستن، اینا رو 7-8 بار اجامت نقره انجام بدید فراموشی بگیرن. برای این موارد که البته درست نیست دار این تجویز، ولی حالا یعنی میخوام بگم فراموشی آوردن سرما تطبیقیه، یکی دوبار اتفاق
نمیشه.
حجامت قفا، حجامت قفا پایین تر از حجامت نقره است، پشت گردن، گردن رو میگن قفا، بالاتر از گردن اون قسمتی که مو داره اونجا میشه نقره. یعنی کل دیوانی که تو حجامت نقره میخواید بذارید رو محلیه که مو داره، اما حجامت قفا روی گردن واقع میشه، پشت گردن. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم حجامت سر را نافعه، حجامت کاهل یا بین دو کس و فریاد دست و قفا را نجات بخش معرفی کردن. حالا باز تو عکس محلش رو نشون میده. حجامت اخدعین که کنار گردن است، دو تا رگ اطراف گردن رو میگن اخدعین، این تقریبا حجامتیه که حالا میشه گفت منسوخ شده. در روایت هست که پیامبر حجامت اخدعین انجام میدادن، جبرئیل نازل شد و از طرف خداوند دستور به حجامت کاهل داد، یعنی دیگه اخدعین نیاز نیست، همین حجامت بین دو کس رو که انجام میدید کفایت میکنه، فقط معرفیش کردید که بشناسید. خب حجامت زیر چونه، دقت کنید چند تا حجامت در سر هست؟ این 5 میشه. اینقدر مهمه و تو بحث پیشگیری هم اگر خاطرتون باشه پیشگیری های سر خیلی بود، استنشاق و عطسه و روغن‌ریزی و سرمه و حجامت سر و ببینید اینا نشان دهنده‌ای که اعضای اصلی بدن، مغز و قلب و اینها رو باید یه مقدار آدم حواسش رو بیشتر داشته باشه. امام رضا علیه السلام فرمودند حجامت زیر چونه برای آفت دهان، عفونت دسته و دیگر بیماری های دهان مفید است، که البته اگر کسی حجامت بین دو کس انجام بده یا حجامت سر کفایت میکنه، دیگه کار اینم انجام میکنه.
مثلا
جوشای
صورت هم
میتونه
شونه خوبه
بزنه. آخه چون خیلی عمیق نیست و خونگیری خیلی زیاد صورت نمیگیره اونجوری اثر نمیذاره.
جوش صورت چی میذاره؟
همون حجامت سر یا بین دوکت. حجامت بین دوکت که معروف شده به حجامت عام و در عربی بهش میگن حجامت کاهل. بین دوکت حضرت پیامبر خدا حجامت بین دوکت رو فریاد دست معرفی کردن. خواستش تمام بیماری های پوستی. یکی از نسخه های عمومی در بیماری های کبد اگر خاطرتون باشه حجامت بود، همین حجامت بین دوکت. درسته برخی ها گفتن پشت کبد رو حجامت کنید، اما همین بین دوکت رو انجام بدید بهتر از اون حجامت پشت کبد هست. تمام بیماری های خون، چربی خون، دیابت، فشار خون، وزن خون، تمام بیماری های قلب، قلب ها رو دارن نابود میکنن، خیلی هوا داشته باشید. فصل انار شروع شده دیگه، تا موقعی که انار تموم بشه هر روز داشته باشید این میوه رو و هدیه بدید به هم دیگه، خونه هم دیگه انار ببرید هدیه به هم که دیگه کم کم اومده ولی خداییش به ها به کاره، هنو آب پاییز نخورده، یه ماهی صبر کنید بعد به رو شروع کنید استفاده کردن. این دوتا میوه رو خیلی استفاده کنید و در کنارش حجامت بین دوکت برای مشکلات قلب هم مفیده و برای مشکلات کبدی هم همین حجامت عالیه. پس تیتراش اگر میخواد بسید تیتر بیماری های پوستی، خونی، قلب و کبدی، دیگه نیازیست ریزش رو بنویسید. این محل حجامت بین دوکت هست که باز تو عملی انشالله دقیقتر انجام بدیم. حجامت بین الورکین انگلیسیش ساکراله، سعی کنید چهار بند بگید، فارسی رو پاس بدهید و انتهای ستون فقرات محلش هست. باز اسم میگذارن پیغمبر برای این حجامت، حجامت چهار بند رو کمک کننده مینامن. مهمترین حجامت ها به ترتیب حجامت سر، بین دوکت، چهار بند و بعدش تا این چهارتا مهمترین حجامت ها هستن. خیلی شاید رفته نباشه، حالا نوشتیم مواردش رو نوشتیم. برای درمان بواسیر، پروستات، دیسک و کمردردها، مشکلات رحمی، همه یعنی دو تا حجامت برای بیماری های زنان هست، یکی حجامت چهار بند، یکی ساق. این دوتا رو به تناوب تو نسخه ها میتونید بیارید، برای عفونت رحم، یائسگی زودرس، برای عوارض یائسگی مثل برگرفتگی ها، برای نازایی، کثرت خون ریزی ها که گاهی اوقات ناشی از حرارت، گاهی اوقات سردی، علتش باید مشخص بشه. مفیده این حجامت چهار بند برای حرارت کلیه، برای چرک و دمل انتهای کمر که حالا امروز میگن که مو برگشته، درسته؟ کیست مویی، برای این موارد هم مفیده و محلش انتهای ستون فقرات در گودی کمر هست، همون جایی که قرص کمر باید بگذارن خانم ها برای بعد بارداری و برای زود انزالی آقای میگفتیم قرص کمر، دقیقا همونجا محل حجامت چهار بند هستش. حجامت بعدی حجامت ساقه این هست. امام رضا علیه السلام فرمودند حجامت ساق از امتداء و سنگینی کلیه مثانه و رحم میکنند. یه نکته رو تو پرانتز حتما بنویسید، حجامت باعث انحراف خون میشود. تو اسلایت نیست. یعنی چی باعث انحراف خون میشه؟ اینی که شما ساق رو میزنید برای رحم و کلی و مثانه خوبه به دلیل اینکه داره خون رو از بالا به پایین منحرف میکنه، چون خون میرسه به این اندام و اعضا گرم میشه، برای رحم مفیده، برای کلی هم مفیده. پس یه سری کارها رو که قدیم انجام میدادن، مثلا کسانی که خونریزی ماهیانه زیاد داشتن بالای کتف و بالای سینه رو بادکش انجام میدادن که انحراف خون بدن، یا پایین شکم رو با تیش گرم انجام میدادن انحراف خون بدن برای باز شدن قاعده یا ساق رو میزنن، اینا برای انحراف خونه. حالت ضعفی هم که تو ساق، تو حجامت ساق ایجاد میشه باز به دلیل انحراف خونه، چون از مغز خون اومده پایین، برای همین ترس نداره. چرا طرف سرش داره گیج میره؟ چون بدن داره بهش هشدار میده و خون داره از مغز میره پایین، خب دراز بکش خوب میشه، اینکه دیگه ترس و وحشتی نداره، استرس و استراب به خودت اصلا راه نده، ولی بدن رو ضعیف میکنه و گاهی باعث قش و بیحالی میشه. خب پس خود امام رضا علیه السلام حالت ضررش هم داره میگه، گاهی اوقات باعث ضعف میشه، این چیز طبیعیه. برای جوش و دومت مفیده، جانشین فست صافن. صافن نتونستی بزنی، رگ نتونستی پیدا کنی، صاف میتونی نجامت کنی. محلش یک وجب بالاتر از قوزک پا یا چهار انگوش زیر زانو، جفتش یه جا میشه و بیرون ساق. حالا خواهیم گفت عکس نشون میدیم اشتاده آمانده عکس. ببینید عکسش رو حجامت ساق رو اشتباه زده، اشتباه نه ها، بهتر کنار بزنه، پای راست سمت بیرونی، پای چپ هم سمت بیرون، کنار ساق اگر حجامت کنید خیلی اثرش بیشتره دیگه. حجامت بالای سر و نقره و اخترین و قفا و همه رو زده دیگه، بین دو کس و ساربند و تحت زمن، اینا حجامت هایی که تو روایت اسمش اومده. حالا حجامت ساقین برای کاهش امتلاع کلی، کسانی که میبینید بدنشون پر از فضولات، مثل دیابتی ها که فضولات بدنشون خیلی زیاده، مثل کسانی که بی‌تحرک و پرخورن، اینا حجامت ساق از کل بدنشون امتلاع رو کاهش میده و خون رو به جریان میده، برایشون خیلی مفیده. برای تصفیه خون درمان بواسیر، برای روان نساء جوش و دومت، کاهش امتلاع کلی مثانه و رحم، برای باز کردن قاعدگی بسیار مفیدتر از حجامت چهار بنده، یعنی اثرش بیشتره. برای مشکلات مغزی هم باز مفیده به دلیل اینکه انحراف میده اخلاق رو و نهایتاً نقرس. بله بله مفید. نحوه انجامش، حتماً در حالت ایستاده باید تیغ زده شه، دیدم برخی ها خوابیده میزنن، هیچ فایده نداره، چون اون فوایدی که برای حجامت ساق هست اصلش در انحراف خونه. کاری که ازش میخوام یکی خونه از بالا به پایین بکشه، تو وقتی طرف رو دراز کشیده داری حجامت میکنی، فقط همون عضو رو داره پاکسازی میکنی، دیگه خون از بالا به پایین نمیاد. حالا ایستاده باشه، تیغ و ایستاده بزنی، بعد بشینی، حالا برای خون گیری، حداقل جا به جای خون و اخلاطی صورت بگیره براش. پس کاری که ما از حجامت ساق میخوایم همینه که اصلا از بالا به پایین بیاره خون رو.
دیابتی رو ساق
خودش ساقو بزنه، یه مقدار دل و جرأت میخواد ولی میشه.
برای
دیابتی
که
پاشون
بیهست شده،
برای دیابتی ها ساق بهتره، اصلا از ساق باید شروع کنید. تو بحث خونگیری ها از ساق به پایین شروع میکنید، اما ساقو بزنید اصلا
بهتره.
خب معمولا دو سه بار ساق بزنن خوب میشن. سندرم پای بیقرار یه چیزیه که در پزشکی قلبی هیچ درمانی براش ندارن، به راحتی شما میتونید با حجامت ساق درمانش کنید. یعنی من به چشم دیدم کسی که شب تا صبح پاهاش رو به زمین میکنه، به صندوق پای بیقرار داره و دکترم گفته فقط نهایتا یه باندی چیزی به پاک میبندیم، حجامت زدم، ولی خب حجامت مشتی خواهم گفت امیر یعنی چی، همون جا که بلند شد حالش خوب شد. بله دوباره 5 ماه دیگه 6 ماه دیگه برمیگرده. چرا؟ چون دوباره سودا ریخته اونجا، چون دوباره روغن ماهی خورده، تونه ماهی خورده، بی تحرکه، دوباره سودا ایجاد شد، دوباره حجامت میکنی، تخلیهش میکنی، یه چیز عادیه دیگه، همیشه باید این سودا تخلیه بشه. حجامت کعب بین پاشنه و روی پا، یعنی کنار قوزک بیرونی، حجامت کعب، حجامت روی پا که برای حرارت کبد خوبه، برای خارش و نقرس خوبه، اطراف قوزک بیرونی پا. حالا اگر برای کبد بخوای باید پای راست رو بزنی. معمولا این حجامت 3 بار به فاصله 2 روز باید تکرار بشه، یعنی امروز میزنید، دو روز بعد تکرار، دو روز بعد دوباره تکرار میکنید. این هجامت، هجامتی که حداقل سه بار رو نیاز داره و گاهی اوقات قشنگ حرارت رو انسان میبینه، بخاری که دور دیوار جمع میشه کامل انسان میبینه، بعضی اوقات انقدر بخار هست که اصلا خون دیگه معلوم نیست، اینقدر بخار رو دارم میگه. برای حرارت کبد خیلی مفیده.
مثل گاز میاد بیرون، چی حرارت کبد؟
اونی که قلقل میکنه حباب کفه، معمولا هوایی که داره میکشه، یعنی شاید از تو خون نباشه، داره از یک کناری هوا میکشه، حالت قلقل ایجاد میشه، طرف فکر میکنه تو خونش کف کرده مثلا. معمولا از درون خون اتفاقات نمیفته. و هجامت کفه پا هم که مشخصه. ببینید هجامت قدمین رو نگاه کنید، یا هجامت کعب کنار قوزکه، درست شد؟ قدمین اینها هجامت هایی که در روایات اومده، هجامت دیوانه کوچیک هست، بارها این هجامت ها رو ما انجام داریم، دیوان سایز کوچیک هست که به راحتی میتونید هجامت کنید. خب این هجامت هایی بود که در روایات اومده و خواستش رو انجام میدن. یه سری هجامت هایی دیگه در تجربه و منابع دیگه اومده، هجامت پشت کبد، آرنج رو به بدن بچسبونید، به موازات آرنج روی کمرتون سمت راست میشه هجامت کبد، سمت چپ میشه هجامت طهار. بعضی اوقات مثلا دیدیم طرف دقیقا پشت کبدش زنا میزنه، بسیار هم درد داره، خب همونجا رو هجامت رو تخلیه کن، روی همون زناها تیغ بزن. زنا آبل مرغون بزرگسالان فقط یه جا جمعه، همین بصورات پوستی که یه جا جمع میشه درد بسیار شدید و اذیت کننده داره، روی همون رو درست شد یه مقدار درد بکشه، اما تخلیه شونی حسابی خون بگیری به یه بار راحت درمان میشه.
یه نفر بیمار ما داشتیم روی کبدش پول جوش بود، من گفتم به جای آم بیم کبد،
حالا دیگه همین دارم میگم،
یعنی جوش هم ممکنه آلودگی کبد رو نشون بده، یعنی روی
دقیقاً پشت کبد جوش میده، پشت کبد زبر میخوره، پشت کبد بصورت هست، خیلی اوقات این اتفاق میفته، همونجا رو میتونی تخلیه کنی. بعد گفتم دیگه هجامت تخلیه موضعیش بهتره، شما فرض بکنید این شخصو شاید خیلی اثری نبینه، ولی پوستی اگه بخوای تخلیه کنی با هجامت موضع. هجامت طهار برای کسایی که میگن طهارت بزرگ شده بیا بکنیمش، یه هجامت روی طهار انجام بدید، مشکلش حل خواهد شد. هجامت قاعده دیگه خیلی جدی بگیرید در این فصل و بازی کرونایی که همه دنیا رو دارن سر کار میذارن، چهار انگشت پایین تر از محل هجامت عام، محل هجامت کاهل، چهار انگشت پایین تر دو طرف ستون فقرات، دو طرف روی ستون فقرات، نه دو طرف، بله روی فیله ها میشه، برای تمام مشکلات ریه. برای آسمیا ما میگیم دو ماه یک روز درمیون بادکش گرم انجام بدن کل کمر رو، و روز 30 و 60 هجامت قاعده روی انجام بدن، یعنی یه 10-15 روز 10-15 بار بادکش انجام بدن که بپزه، و بعد یه هجامت دوباره 10-15 بار دیگه بادکش، دوباره یه هجامت انجام بدن تصدیه شه. برای همین مشکل ریه که حالا هر اسم میخواید براش بذارید خیلی خوب جواب میده. ببینید حدود 900 تا ویروس آنفولانزا تا الان شناخته شده، 900 نوع ویروس. وقتی نگاه ما نگاه خلطی و مزاجی نباشه، همین بدبختی ها هست دیگه، 200-300 تا ویروس سرماخوردگی، 900 تا ویروس آنفولانزا، خب برای چند تاش میخوای واکسن بزنی؟ همه اینها میره تو دایره برقم، ویروس کرونا هم که باشه میره تو دایره برقم، برونشیت هم که باشه میره تو دایره بلغم باز. خب وقتی شد بلغم درمانش مشترک میشه دیگه، در 900 تا شما 900 تا درمان نیاز ندارید، یه درمان میگید برای همه کفایت میکنه، پس دیگه نیاز ندارید تشخیص بدید این کسی که داره سرفه میکنه، عفونت ریه داره، خرت ریه داره، این حتما مثلا آمبولانزای خوکیه یا مرغیه یا کرونایی، نه آقا هجامت کن تخلیه میشه دیگه، فایده ریه بدن مشکلش حل میشه. برای سرطان ها هم میشه تخلیه کرد، اما مشکلات ریه تا جایی که بنده دیدم هیچ کدومش از خود ریه نیست. مثلا آب آوردن ریه بالای 95% از کلیه هست. آب آوردن ریه چرا؟ کلیه نفس بردام خودشون خیلی که تو ریه میریزه از چی؟ از نزله های مغزیه. سرطان ریه قطعاً و یقیناً از جای دیگه است. اینا شیمی درمانی میکنن سرطان ریهش، مثلا این حالا سلول های سرطانی تو ریه از بین میره، یه سال بعد میگن متاستاز زد به کبد. نه آقا، همون کبد بوده، فقط الان ریخته بیرون دیگه. پس اگر کسی مشکل ریه داره حتما نگاهتون جای دیگه باشه، جای دیگه رو باید پاکسازی کنی که ریشش حل بشه. خب همین حجامت قادری عالی براشون. حجامت قلب 4 انگشت سمت چپ حجامت عام تقریبا میشه. 4 انگشت بسته سمت چپ زیر این استخونی که هست حجامت پشت قلب میشه. برای گرفتگی عروق بسیار مفیده، ولی به پای فصل نمیرسه. برای درد قلب خیلی عالیه، اما من دیدم کسانی که حجامت پشت قلب رو عمیق انجام میدن درد قلب بیشتر میشه. فصل چیز راحت تری، اگر کسی بتونه رد رو بزنه درد قلب میشه. فصل دیگه
نه، بعد از اینکه حجامت کردیم
خب خون خارج نشده، خون رقیق رو گرفتی، خون خلیج مونده، فصل رد بزن. حجامت دیسک که تو بحث دیسک گفتیم روی نقطه درد تو کمر حجامت کنید، حداقلش 3 بار عقلشه، 5 بار 7 بار هم میتونید انجام بدید. لیوانش هم لیوان کوچیکه، حتی 75 سی سی هم نیاز نیست داشته باشید. لیوانه کوچیک بچه گونه بگیرید، همون موضع رو حجامت کنید، خیلی مفیده. لاله گوش، کل لاله از بالا تا پایین رو برای بچه ها تیغ بزنید، تیری بزنی که چند قطره خون خارج بشه. اگر بهتر نشد زردیش، یا در اقل موارد زردیش بالاتر رفت، بین دو کتفشو تیر بزنید. روی مهم، روی ستون فقره نیست، از کنارشه. نه، دیسک معمولا تا جایی که ما دیدیم اطرافه، روی خود ستون فقرات نیست. خب حجامت موضعی دردم که دیگه حداقل 7 حداقل 7 تا تیر بزنه. اما بچه 2 روزه ها، به بعضی که میگیم آقا 2 روزه خب باشه، حجامت آلرژن که از دیگه خیلی نیاز نیست. بله بله، برای نوزاد اگر میخواید زردیش رو درمان کنید، بین دو کتفشو که دارید خونگیری هم حتما باید انجام بشه و حتما بادکش رو باید بذارید، یه قاشق هم خون بگیرید کافیه. نیاز نیست، چون اصل آلرژی رو ما میگیم هیچ کسی در دنیا به هیچ چیزی آلرژی نداره. خربوز و انگور و بادمجون میشیدا، یعنی بدن کبدت آلوده است. همون حجامت بین دو کتف 4-5 بار انجام بدی خوب میشی. فقط بعضی ها میگن مواد آلرژن رو بردارید به محل زخم بزنید، چیز خاصی نیست. بله؟ خب من گفتن عملی انجام نمیشه. قبل حجامت، حالا آداب حجامت، یه مقدار سر داشته باشید. آداب حجامت از خود حجامت مهمتره، قبل و بعدش. اولا که شکم نباید خالی باشه، یعنی حتما بپرسید الان میخوای حجامت کنید، بپرس صبحانه چی خوردی، سردی نخورده باشه، تخمر نخورده باشه که بتونی حجامتش کنی. حجامت با شکم پر، امام کاظم علیه السلام فرمودن هم خون رو خارج میکنه هم درد. اما با شکم خالی خون خارج میشه، درد خارج نمیشه. این قواعدی که فکر نمیکنم با تجربه بشر کسی بتونه بهش برسه. 12 ساعت قبل و بعد از حجامت نزدیکی نباشه، همچنان که تو فصل هم همینه. قبل و بعد از فصل حداقل 1 شبانه روز نزدیکی ممنوعه، در روز صاف و بدون ابر و باد باشه. حالا این دیگه خیلی واجب نیست. بعضی ها من دیدم در شهرهای شمالی 2 ماه معطل یه روز خوب برای حجامت هست. 2 ماه معطل میشه برای یه حجامت، با بسم الله بگو بزن. خیلی اینو جدی حالا نگید. حمام سنگی 4 ساعت تو حمام بوده، حالا میگیم پاشیدن گلاب جهت پیشگیری از مش، خوردن شربت شیره، اینا که دیگه تو بحث فصل گفتیم. در روزی که حجامت انجام میشه، کار سنگین و ورزش، یعنی اگر الان حجامت کردید دیگه تا شب کار معمولی رو انجام بدید، ورزش و اساس کشی و این چیزا بنایی نباشه، غذای سرد و تخم‌مرغ هم که گفتیم. هنگام حجامت اولا فشار بادکش رو کم کم زیاد کنید، حتی بادکش‌های اطرافی رو خود انجام بدید، نیم ساعتی باید وقت بذارید برای حجامت. حالا ما تو عملی شد 5 دقیقه شد وقت نداریم، ولی شما یه نیم ساعتی باید وقت بذارید آرام آرام، اول دو تا ساکشن بزنید، بعد یکی دو دقیقه صبر کنید، دیوان رو بردارید دوباره بذارید، حالا این دفعه 3 تا، دوباره چند دقیقه صبر کنید دیوان رو بذارید، این دفعه 4 تا. فشار بادکش باید کم کم زیاد شه. دستگاه برقی به هیچ عنوان نباید استفاده کنید، دستی باشه که راحت تر بتونید کنترلش کنید. کم کم فشار رو زیاد کنید تا محل حجامت سرخ بشه. اگر خیلی ناگهانی بخواد ساکشن کنید یا خیلی زیاد بخواد بالاخره بادکش کنید، باعث میشه که تاول بزنید. در قدیم ساکشنشون با دهان بود، یعنی این شاخ گاو رو می‌ذاشتن با دهن می‌کشیدن این مکش رو. چقدر مگه دهن زور داره؟ اصل خونگیری با تیغیه که می‌زنن. پس خیلی این لیوان رو مکششو زیاد نکنید، بذارید با زور تیغ خون بیاد بیرون. و انشالله الان میگم روغن مالی محل حجامت 14 نشستن، تیغ باید عمیق باشه. صبر کنید. یعنی چی؟ یعنی تیغ اول رو که زدی یکی دو ثانیه صبر کن، شبنم خون باید بزنه بیرون. بعضی ها ردیف اول رو میزنن، نگاه میکنیم میبینیم هیچ اتفاقی نیفتاد، هیچ کدوم از این تیغا فایده نداره، روش دوباره تیغ نزن. ردیف دوم اگر خواستی مثلا همینطور، ولی تیغ اول رو زدید که نگاه بندازید، دیدید شبنم خارج شد، به همون میزان برید جلو، چون برای بعضی پوستشون بلوتر عمیق‌تر باید بزنید. دیدی شبنم خارج نشد، اونجوری ادامه ندید، چون خون رقیق خارج میشه، خون قلیز میمونه. کسانی که بعد حجامت بین دو کتفشون خارج میگیره جوش میزنه، اینها یعنی خیانت شده توشون بهشون تو حجامت. چرا؟ چون خون قلیز خارج میمونه، دوباره باید تکرار بشه، عمیق باید سر بشه. باز فکر میکنم تخلیه خوب صورت نگرفته، 2 هفته از هنوز در دست تخلیه خوب انجام نشده.
اگر بودم حجامت گرم انجام
بدید، باکشم
گرم باشه،
مکشش خواهش کنترل نیست دیگه، مشکلی نداره، ما اشتر نداره، همجور بذاریم.
مثلا بعد از مدت طولانی 2 ماه بعد از حجامت مثلا اون موضوع دوباره شروع کنه خالی،
یعنی دوباره پر شده،
دوباره
باید بزنیم. گاهی وقت خود بدن هشدار میده، گفتم اینا هشدارهای بدنه، این خارش ها و جوش ها، ورم، تاول، چرک، اینا همه هشدارهای بدنه که آقا فضولات زیاد شده خالیش کن. خب
این زمان ممکنه 1 هفته هم باشه.
خب یعنی 1 هفته بعد اومد اجازه قبلش خوب نبود،
نه فردای اون موضوع
باشه، 1 هفته بعد خارش گرفته جوش داده، یعنی اجازه قبلی تخلیهش نکرده. ببینید این چراغ ببینید گاهی اوقات شما میدونید حجامت بادکش خورشیدی انجام میدید، یعنی اطراف محل بادکش اصلی رو، محل حجامت رو بادکش انجام میدید که خون جمع بشه. ببینید حالا بادکش خورشیدی و بعد از اینکه اطراف رو بادکش کردید، بین دو کتف و همون محل اصلی رو بادکش اصلی رو میدید. خورشیدی
بعد با یه دونه باشه یا
میتونید با چند تا باشه؟ آره با هم تشتر از هم میشه. دعای حجامت رو که دیگه همه بلدید، انشاءالله 2 تا دعاست و وقتی خونجاری شد باید دعا خونده بشه، همون اول نباید خونده شه، تیغ رو که زد خون که جاری شد، حالا شما باید دعا رو شروع کنید به خوندن. این هم تیغ، ببینید این یعنی خوب زده، الان به تیغ آخر که رسیده همه شبنما زده بیرون، درسته؟ این خوبه. اگر غیر از این باشه ضررها، یعنی خیانت خون و اخلاق کثیف رو جمع کردید، تحریک کردید، تخلیه نکردید، یعنی دقیقاً حجامتی که در مطب دکترا انجام میشه، میگه 3 تا روزنامه، آقا روزنامه چه کار داری؟ یکی پوستش کلفته، ده تا روزنامه هم باشه به اندازه پوست یه نفر شاید نشه. گاهی اوقات اینقدر چیزه شما معیار ندید که یک میلیمتر تیر وارد بشه، معیارتون شبنم باید باشه و در مطلب پزشکی به هیچ عنوان حجامت نکنید. یعنی کسی حجامت نکنه بهتر از اینکه بره مطلب پزشکی شما هست.
شما تعدادی قاره میشمارید یا نه؟
من نمیشمارم، ولی معمولا تیر که میزنم زیر 30 تا نیست برای بزرگسالان. برای بزرگسالان ما کمتر از 30 تا محاله بشه دیگه. حالا کسانی که مثلا ما بعد اطرافیان رو باشن یه مقدار اذیت هم اون کرده باشن، تیغا رو که اینجوری میزنن یه دونه اینجوری هم برای کنید آره طول که دارید یه دونه از روش بگیرید قشن اینجوری باز میشه، خون خون خارج میشه تا یه هفته به یاد شما تو نمازاش تو کمال راسولش همش به یاد شما
زدن میزنید آقا؟
زدن بله اینجوری زدن
بخورم بسه آقا چند ردی بود؟
دیگه ببینید این دیگه از خونبازی که بطن نیست، نوجوونه مثلا 15 سالشه 16 سالشه، از اطرافیان هم میبینم بابا این اون حالت
چرمی که داره
به خاطر خونیه که تو بدنشه. حالا دیگه واقعا لفظی برام نمیاد، خیلی اذیت و آزار داره
پدر زن.
نه بودشون بسید یه اجامت سنگین براش میزن قشنگ تا دو ماه راحته، بعد دو ماه اون نمیاد من میرم آره. بعد دو ماه دوباره تکرار میشه یه جمعی راحت میشه. خب بعد از اجامت تیغ ها رو چه زدید از بالاش یه ردیف روغن دوباره بریزید که بسته نشه این منافذ و خون بهتر بره. حتی میتونید لیوان اول رو که برداشتید دوباره روغن بریزید لیوان رو بذارید، این برای خونگیری بهتره. نگاه کردن به خون حجامت فرمودن که امان از گردن درد و چشم درد، در روز حجامت حمام ممنوعه. این مواردیه که در روایت اومده قبل یا بعد حجامت خورده بشه، تماما صفرا بره. انار، سکنجبین عسلی، شکر سرخ، کاسنیم، سرکه یا ماهی کباب. ماهی کباب بدون نمک باید باشه اتفاقا برای خاص زدن کسایی که قلبه صفرا دارن حرارت شما حتما باید استفاده کنید. حالا بقیه افراد فقط انار رو ربع انار میتونید تجویز کنید، اما اونایی که صفراشون بالاست خیلی احتیاط کنید چون خودش به ذات صفرازا هستش.
واسه روغنی که این با هم اسپری هم میشه پاشید؟
بله با هم اسپری هم میشه
اسپری
از نمک و غذاها
اسپری پاشید با دست هم اشاره
کنید؟ نه دیگه با همون لیوان میتونی یه چرخی بزنید، میتونی مثلا حشره کش بزنید روی محل زخم. از نمک و غذاهای شور پرهیز کنید. اصل زردچوبه باعث میشه زخم زودتر خوب بشه، اما نیاز نیست حتی تو کسایی که دیابت دارن از کلی مثلا ربطی نداره دیابت داشتن به اینکه خونشون بند نیاد. به راحتی مثل بقیه افراد اصلا هم نمیخواد بزنید یه گاز روش بزنید و چسب بزنید که فایده
میکنه.
اونا هم تو حجامت هم به راحتی خونشون بند نیاد. ما همه جور آدم حجامت کردیم. بعد از حجامت فعالیت شدید و خسته کننده انجام نشه. در صورت بیحالی کاراشو دیروز گفتیم دیگه، درسته؟ همون کلاس دیگه نیازی. فقط این دکتر پولاک خاطرات جالبی داره، پزشک ناصرالدین شاه سال 1850 تا 1860 پزشک دربار بوده. خب میدونید قبل از زمان قاجار فرانسوی ها رو راه ندادن که بیان به عنوان طبیب دربار باشن، حکمای طب سنتی بودن طبیب دربار. زمان قاجار دیگه وادادگی ها شروع شد و قلب پرستی ها از اون موقع شروع شد. اولین پزشکی که از فرانسه میاد تو دربار این شخصه. میگه بین دو استخوان کتف تقریبا همه ایرانیان شیارهایی به چشم میخورند. الان دکترها یه جوری حجامت میکنه که هفته بعد هیچ جاش نمیمونه. این اشتباهه. من پیرمردان رو که میبینم 50 سال حجامت نکرده، اما همون حجامت 50 سال پیش جاش مونده براش. خب کوش بیاره چی میشه بابا؟ این میخواد خوراک کرم بشه. والا حتما همه نمیخواد بذار جاش بمونه. میگه در بعد به هم خیال میکردم اینها آثار ضربه های چوب باشد، تا اینکه دیدم ضربه چوب رو فقط در کف پا میزنن. و از این لحظه دیگر متوجه اثر حجامت شدم. در اینجا ناگزیر از اعتراف به این منظرم که من جز دو مورد هیچ عاقبت زیانباری به من ندیدم و در این دو مورد هم زخم حجامت تبدیل به قرنه های سفلیسی شده بود و دلاک را متهم می کردن که چاقوی کثیف به کار برده، فقط هم زخم حجامت این را عفونت کرده. این همه حجامت دیده تو ایران، دو مورد دیده عفونت، تمام. خب حالا عفونت کرد، یه اصلی زرچوبه یه چیز می زین از بین میره دیگه. بعد میگه در سایر قسمت های بدن هم هیچ اثری از این عفونت ها نبود. پس نترسید از عفونت و اینها. قدیمی های ما واکسنشون دمپاییشون بود، بعد از حجامت دمپایی طرف رو تو خاک میدادن میدادن رو زخم حجامتش. آره این باعث میشه سیستم ایمنی بدنشون قوی بشه، اینقدر این مسئله باعث میشه بدن انسان تقویت بشه. زمان حجامت قاعده کلیش، هر وقت حجامت، هر وقت غلبه خون ایجاد شد، دمش زده بالا، قلبش درد گرفته، دیگه کار نداشته باش، چهارشنبه است و شب و بارونی و این چیزا رو کاری نداشته باشید، بزنید با آیت الکرسی و صدقه. این بحث خونبازی هم
داشت. من به راحتی سه چهار تا بچه ها رو میدیدم که یا دستاشون رو پوشوندن، آسته بلند پوشوندن، یا اینکه خیلی مراقبن که حالا تو کلاس برای اینکه مورد تایید من قرار بگیرن این دیده نشه.
صحبت درباره این دردهای دارانه است. خشونتی برآمده از خروش دختری 14 یا 15 ساله. خشونت این لحظه از چشم آنهایی که پرورش را در کنار آموزش نباید میکنند پنهان مانده، یا اگر دیدند واکنشی پیشگیرانه رخ نداده است. خراش ها از عمق فاجعه‌ای صحبت میکنند که نه خانواده ها و نه مدارس آن را به درستی درک نکردند. پلامشان هم خدا، آنها به خشونت پناه بردند.
تا قبل از اینکه سر به مطرح کردن، من خیلی صحبت نمی‌کردم اما یادم افتاد که چون که واسه اینکه این مدارس خوندن شما رو چه شکلی اینا که این مدارس خوندن رایج بود، یعنی چیزی که استفاده این بچه‌ها
یا قضیه کاملا رایج در مدارس.
حالا چه
ببینید، مزاج شناسی بلد نباشید، چه بلد نباشید روانشناسی خدا سرتون می‌ذارن، هیچ حالیشون نمیشه.
این حالات شما رو می‌شه و بعد این مطابق شدن که مدارس این رو میدونن اما از بچه ها میخوان که فقط رفتشون دو بشه.
این عکس ها واقعی هستند و با اجازه دانش آموزان از دستان آنها گرفته شده و برای نخستین بار منتشر میشوند، مثل صداهایشان که ضبط شده و برای اولین بار از خشونتی بیرحمانه با بدن خودشان
خودم و بچه ها به این اصطلاح میگه خونبازی. وقتی خونبازی میکنی این یارو میشی خیلی. من خیلی چیزا رو میخوام شرابت میدارم بشم و هر کاری کردم، دار زدن، گش کشیدن، جناب زرکش، یعنی هر کاری. چون دوسته دیگر بسا این کاری کرد باشم بیدونم من چی دارم میگم، حتی از گدی کردن آبا رو تبوشتر میکنه.
دوستان شما تفاق برگر و زمین نمیتونستم کار کنم، رو کنم کار کنم دیگه. از من کار کردم آزم نمیاد شد، اصلا نزده دو دست خدا دارم چون نمیاد از چیش این کار اصلا سنزدن.
ببینید اصلا اینا چون تحلیل ندارن نمیفهمن جریانش چیه، واقعا یکی از نیازهای ضروریه. ببینید میگه داد زدم، شکستم، گریه کردم، هیچی باعث آرامشم نشد، تیغو میزنه آروم میشه. خب بابا اینو پیغمبرم بین دو کس بزن. پس اینو راه بندازید. حالا شماهایی که با مدارس در ارتباطید حتما اولین موضوعی که مطرح میکنید اول اصلاح قضا باشه، پرویزات باشه و بعد حجامت باشه. اینو راه بندازید تو مدارس. نه یه بحث جداست. اون بازی رو من میدونم چیه جرمش، اصلا یه بحث دیگه ایه. این قبل از این که اصلا بازی بیاد داره ایران بشه این مسئله بوده، طرف داره میگه آروم میشم، خودش داره اعتراف میکنه، میگه با هیچ چیزی من آروم نمیشدم، با این آروم میشدم. واقعا یکی از راه‌های آرامش انسان، خیلی از افرادی که پرخاشگر هستند، نوجوان‌ها و جوان‌ها، خیلی از افرادی که الکی زندانن، یعنی عموما گرمزاجن که به زندان افتادن، یه مشت سرمزاج تو جامعه رفت میشن، اینایی که گرمزاج هستن اینا به خاطر اینکه نتونستن گرماشون رو کنترل کنن افتادن زندان. به راحتی میتونید اینا رو نجات بدید با احیای یکی از سنت ها. خیلی این سنت واجب هستا، حتما امروزه از گذشته واجب تره. سعی کنید زیاد بگید و به دیگران آموزش بدید که مردم راحت بشن از شهر و این روانشناسا. خب بهترین فصل بهار و بعدش پاییز، یعنی امروز باز روز خوبی، البته فقط جمعه شنبه.
حاجی خواهی مشونده یه سری قبول نرم، یه کل سال باید بزنید.
ها بهترینشو گفتین دیگه، بهترینشو
اصلا غیر از این اصلا نزنید.
یک شنبه هفته
نه. هر چه ماه کامل تر باشه حجامت بهتر. الان ماه کامل کامل دیگه، سه شنبه ای به مصادف با 17 یا 19 یا 21 ماه قمری باشه. این نکته رو خیلی دقت کنید، قمر در عدل فقط برای مسافرت و ازدواج است. کلن قمر در عقرب یه روایتش هم فقط و فقط در مورد مسافرت و انعقاد نطفه هست. همین من سافر را و تذر و جبر قمر فل عقرب لم یرد حسنا یا لم یرد خیر، دیگه همه چیز رو قمر در عقربی نکنید. بعد موقع مسافرت خواستی قمر در عقربی یه صدقه بده برو، بازم با صدقه حل میشه. اینقدر جدی نگیش، برای حجامت قمر در عقرب بود با خیال راحت بزنید، هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ نهی هم نداره. هفتم یا چهاردهم حزیران هم توصیه شد.
یه ما پیش در تبریز آمده بود، بچه ازش پرسیدم قمر در عقرب بود، بس من نگفتم، نمیدونم از کجا اومده. میگم قمر در عقرب حجامت نکنید، ربطی نداره.
ربطی نداره. ربطی نداره. خب تو روزهای هفته، شنبه به صورت معمولی روز خوبیه، یک شنبه شبش، یعنی بعد از نماز عشاء، شام یک شنبه، یعنی شب دوشنبه، تنها شبی که توصیه شده به حجامت شب دوشنبه یا شام یک شنبه هست. این برای حجامت مفیده. دوشنبه بعد از ظهر دردها رو خارج میکنه و حجامت این روز حجامت اهل بیت سیره پیغمبر این بود که دوشنبه حجامت میکردن. سه شنبه و چهارشنبه نهی شده. بله برخی از روایات هست که سه شنبه رو توصیه کردن، روایات سورت عامی هستش، در روایات شیعه به شدت نهی شده، فهمیدن روز بنی امیه است. و چهارشنبه برای همه کارها نهی شده، برای مسافرت، برای نور زدن، ازدواج، انعقاد. بله نه دیگه، سه شنبه استثناءش 17 و 23 ماه قمریه. پس سه شنبه و چهارشنبه از همه بدتر. جمعه ظهرش خیلی نهی شده. بهترین روز اول پنجشنبه صبح تا ظهر، از همه بهتر پنجشنبه صبح تا ظهر، بعدش دوشنبه بعد از ظهر، بعدش یک شنبه شب و بعدش شنبه. از آخر به اول میاد، از پنجشنبه شروع میشه، دوشنبه یک شنبه شب شنبه. بعدتریناش هم که گفتیم سه شنبه و چهارشنبه است. ولی باز کسی غلبه داشت، نیاز داشت، مشکل داشت، ما داریم دقیقا در روایت امام کاظم علیه السلام هم چهارشنبه اجامت کردن هم جمعه. طرف گفت چرا؟ حضرت امام به خاطر اینکه تب داشتم و اینکه تب رو بیارم کنین اجامت
کردن.
پس اگر کسی میخواد درمانی کار انجام بده، حالا طرف داره از درد قلب میمیره، دیگه کار نداشته باش به چهارشنبه سه شنبهش. بزن بسم الله رو بگو.
اصلا حزیران هم اگه یه موقع اول یا آخر ماه بود که میشه انجام داره.
بله بله میشه انجام داره. اون دیگه به شمسیه، به قمری ماست. نه دیگه میگم اینا بهترین هاشه. ممنوعاتش سرمزاج ها در ایام عادت، افتواج لاغر، کم خون، خیلی کم خون. زنان باردار فقط اگر نیاز دارن سه ماهی دوم بزن، دیدی خیلی امتلاق بدنش زیاده، یه حجامتی در سه ماه دوم مشکلی نداره.
سبک بشه حجامت.
بله. کسانی که سابقه سر و تشنج دارن و کسانی که چاق و کم تحرک هستن، اینا به خاطر که خونهای غلیظشون خارج نمیشه، یه مقدار بعد اینا پیاده روی بهشون بگید، نوره و این چیزا بهشون بگید استفاده کنن تا بعد بتونن
استاد این با احتیاط هجامت شدن سریع
یعنی قبل و بعدش گلاب و عطر رو اینا بزنید، عسل و شیره بدید بخورن و یه هجامت معمولی بزنید.
استاد یه بار تشنج میکنن سه بار نمیکنن، اینو باید چیکار کنم؟
خب تدابیر ماه رو خوب دقت کنید، اول آخر ماه نباشه، اینا رو دقت کنید. بعد ممنوعیت اهداء خون برای افراد، ممنوعیت حجامت برای افرادی که اهداء عضو داشتن، این افرادی که پیوند عضو دارن، کلیه از یکی دیگه دارن، کبد از یکی دیگه دارن، اینا یه ذره ممنوعیت داره. چرا؟ چون سیستم ایمنیشون قوی میشه، عضو پس میزنه. اما این شیطنت هم ببینید، اینایی که میگن کسانی که حجامت کردن نمیتونن خون بدن،
اولا چه بهتر
حجامت رو دیگه هم خون نده، ثانیا اگر میگن دیگه خون نمیگیرید، میگن چون احتمال داره استریل نبوده باشه و هپاتیت و ایدز و این مسئله بازی باشه، ازتون خون نمیگیرن، خون نگیرید، هیچ اشکالی نداره، حجامت رو خون ندید. چی؟ خب نه اون که مشکلی نداره، اتفاق سوداشون کم میکنه. برای بلغمی ها عرض کردم اونایی که شحمیه زیاد هستن به دلیل این که خونشون خوب خارج نمیشه، خون غلیظشون خارج نمیشه، بله حجامت خودش سفرازاست، اما این افراد چون بلغمشون زیاده اول باید یه مقدار تحرک داشته باشن که یه مقدار گردش خونشون زیاد بشه، حجامت بیشتر براشون نفع داشته باشه، بهتر با پیاده روی این کار هم انجام بدن. خب این هم از این دیگه. حالا فاصله حجامت هم خیلی بحث مهمی نیست.
حالا سریع رو گفتی وسط ما حجامت
هم گفتم رو احتیاط دیگه،
نه اول آخر وسط ما گفتی حجامت نکنیم،
حالا اول آخر ما خیلی انشاءالله. خب دیگه حالا عملی الان میخوام انجام بدیم، فقط ببینید دیگه فرصت ها رو غنیمت بشمارید، چون عرض کردم معلوم نیست که کی دوباره فرصت بشه آموزش حجامت بدارید. امروز انجام بدید، حتی کسانی که مشکل دارن مثلا در ایام عادت هست و اینها، حتی اونایی که مشکل دارن اگر میخوان انجام بدن، برای اینکه یاد بگیرید 5 تا دونه تیغ بزنید، برای اینکه ترستون بریزه. اصلا روی یه نفر سه نفر هر کدوم 5 تا تیغ بزنن، ترس بریزه، شیوه تیغ زدن رو یاد بگیرید تا بعد بتونید ادامه بدید. یه صلوات
اصلا حجامت کبد و تعال عجله میشه زد؟ خطرناکه،
روده است دیگه، کبد و تعال نیست. آقا مطلب دکتر رفتم اینجا مزده آجا چند سال پیش، دکترای معروف ایرانه، اینا جاش هنو مونده، من نه بچی داره همینجا هر چی بکرم نمیدم چه عضو اینجا، اینجا مون برشی داره.